از شما درد نکنم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. بحثی که در خدمت دوستان بودیم آیه 61 الحمدلله با عنایات الهی تقریبا در دلمون جا گرفت و انشالله عامل بهش هم میشیم و مقصود آیه رو هم انشالله محقق خواهیم کرد. در انتهای فرمایشی که مرحوم علامه دارند که دیروز عرض کردیم براتون که عصیان منجر میشه به اینکه انسان در اعتقادات حتی لغزش ایجاد بشه براش، حتی برسه تا انکار توحید. اگر یادتون باشه ذالک بما عصوا که در حقیقت در اون آیه شریفه بود، ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، مرحوم علامه یه فرمایشی دارن اقولو در انتهای بحث. این اقولو با اون عرضی که خدمتتون شد منافات نداره که لغزش ها انسان رو تا مرز انکار پیش میبره. در اقولو ایشون میفرماید که وفل کافی انه علیه السلام، مثل حدیث قبلی که در تفسیر عیاشی اومده، و کانه علیه السلام استفاد از ذالک من قوله تعالی ذالک بما اصحاب کانوا یعتدون، از این استفاده کرده که فان القتل و خاص قتل الانبیا و الکفر به آیات الله لا یعلل بالعصیان، اونها نمیتونه معلول عصیان باشه، بلکه امر بالعکس است. یعنی چی؟ یعنی عصیان معلول کفر است. ما دیروز عرض کردیم خدمتتون که میتواند عصیان مبدع بشه برای کفر، درسته؟ این دیروز عرض شد، روایتی هم خدمتتون عرض کردم خوندم. ایشون میفرماید که نمیتونیم بگیم که لا، در این روایات در حقیقت فرمودن که قتل انبیا و کفر به آیات لا یعلل بالعصیان، این عصیان در حقیقت معلول عصیان نیست، بل الامر بالعکس که عصیان معلول کفر باید باشد. الا ما یوجبه الشده، از باب این که کفر اشد و عصیان در حقیقت ضعیفتره، لذا شدید باید علت برای ضعیف باشه. ول اهمیه لکن العصیان به معنا عدم الکتمان و تحفظ، البته من مایسخ و تعلیل المذکور رو به، اگر عصیان رو به معنای عدم کتمان و تحفظ بگیریم او میتونه تعلیل در حقیقت بر این متفرع بشه. عرضی که خدمتون میخوام بکنیم در وجه جمع بین این دو بحثی که دیروز عرض کردیم و فرمایشی که مرحوم علامه در اینجا دارن، که حالا فقط در عرض یک دو خط که سر آیه جدید وارد بشیم، این است که قطعاً قل کلون یعمل و علا شاکلته، هر عملی از شاکله نتیجه میگیرد، عملی بدون شاکله نمیتونه باشه. یعنی عمل نازله اخلاق است و اخلاق خلق است و خلق نازله اعتقاد است، این قطعیه. هر عملی ظهور اعتقادی است، پس مبدع اولی اون اعتقاده. اگر عصیانی صورت میگیرد قطعاً و قطعاً در وجود عاصی مبدعی از کفر و شرک هست که سبب این عصیان شد، هرچند این مبدعیت در تحت مبدعیت اعتقاداتی که از جهت ایمانی داره در وجود او چیه؟ مقهور، عمدتاً قاهر نیست، مقهور، مخفی است. اما هر عملی که از انسان سر میزند قطعاً مبدعیتی تو وجود اعتقادی انسان دارد، منتها گاهی یه عمل که از انسان سرزده می شود نادر نسبت به اعمال دیگرش، چون مبدع اعتقادیش مقهور است نسبت به این مبدع اعتقادی اعمال دیگه. دقت کردید؟ اما هر عملی که از انسان سر می زند که از یک مبدع اعتقادی نشأت گرفته، خودش تأکید و تأیید می کند اون مبدع اعتقادی را و او رو تقویت می کنه. پس هر عملی نازله اعتقاد هست، بله، ولی هر عملی دوباره تایید میکند اعتقاد رو، یعنی تقویت میکند. بله، پس عصیان هم نازله اعتقاد است که کفر مبدا عصیان میشود. بله، هم عصیان کفر ساز است. بله، دقت کردید که جمع بین بیانی که دیروز عرض شد خدمت شما و بیانی که مرحوم علامه در اینجا اشاره میکنن که تفاوتی بین این دوتا نیست. قطعا هر عصیانی از مبدا کفری نشأت گرفته و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. بالاخره اعمال خلط و عملا صالحا و آخر سیئا که دارن، یعنی نشون میده مبدا ایمان و کفر در وجود اینها هر دو هست. اون تا مبدا ایمان گاهی قوی تره، مبدا کفر ضعیف تره. درسته؟ ازا اکثر اعمال حسنه است، گاهی بعضی از اعمال سیئه است، اما هر سیئه ای که ظهور میکند مبدا کفر رو تقویت میکند، هر عمل صالحی که ظهور میکند مبدا ایمان رو تقویت میکند. لذا انسان صالح، انسان مؤمن و کیس و زیرک از هیچ عمل صالحی در انجام ابا ندارد. چرا؟ چون اقلش این است که مبدا ایمان در وجودش، اقلش این است که تقویت میشه با یه عمل صالح ساده، حتی یه کفش جفت کردن در برای مؤمنین، یه خندیدن به روی مؤمنین، یه دلسوزی برای ما، کار ساده‌ای که گاهی هزینه‌ام نداره، خیلی وقتی هم نمیبره، همین کارهای ساده، اینا همه مبدا ایمان رو تقویت میکنه. و از هر عمل سیئه ای هر چند کوچک پرهیز میکنه، چون هر عمل سیئه ای مبدا کفر رو تقویت میکنه در وجود انسان. بله، بله، تصحیح عمل کردش نزدیکتر جواب میده زودتر، چون تصحیح اون مبدا در حقیقت اعتقادی تو ابتدا خیلی سخت و سنگینه و ناشناس است. او در حقیقت معمولا مخفی تحت وجود انسان، لذا خود انسان گاهی دلش نمیخواسته این عمل ناصالح ازش سر بزنه، چون اون مبدا ناشناسه در وجودش. گاهی تعجبم میکنه چرا این از دستش خارج شد و انجام داد، چون اون مبدا ناشناسه، برخلاف مبدا ایمان که خودشو آشکار میکنه، چون انسان ابایی ازش نداره. لذا شیطان تزیین میکنه مبدا عمل رو، چون تزیین میکنه مبدا عمل رو، مبدا عمل آشکار نیست به این سادگی، چون هیچگاه انسان بدی رو بد نمیبینه تو مبدا اعتقادیش تا بخواد انجام بده، چون اصلا چیزی رو که بد ببینه انجام نمیده. لذا اون مبدا در وجودش خودشو تزیین کرده بدون اینکه معلوم باشه کفره داره این کارو توجیه میکنه. لذا اگر عمل رو شروع بکنیم به اصلاح، تو اون موردهایی که دیروز عرض کردم نتیجه زودتر عارض میشه. بله بله، خب بله، این که کفر سبب عصیان میشود که قطعیه. بله، این کفر منتها ایشون میفرماید اینجا که داره ذالک به ما عصا و کانو یعتدون، ایشون میگه پس معلوم میشه این عصیان عصیان عادی نیست، عصیانی باید باشه که بتونه مبدا کفر بشه، مبدا قتل انبیا بشه. میگه اون عصیان عدم تحفظ بر حفظ بود، اون کتمان در حقیقت چی بود؟ که یه اعتقاد باشه خودش، یعنی بشه کتمان، که کتمان میشه چی؟ کتمان اون عقایدی که میدانستن، بشارت هایی که نسبت به نبی ختمی میدانستن. دقت کردید، اون کتمان یه اعتقاد میشه، نه فقط یه سیئه ساده عملی. و کانوی عتدون هم میرسونه، اب نداره. میخوام بگم یعنی اون مبنایی که مرحوم علامه اینجا تمسک کردن مبنایی است که با اون مبنایی که دیروز بیان شد در تقابل با هم نیستند. این بیان خدمت عرض کردم که این ذالکه علت کفره، یعنی میگه که چرا کانو یکفرونه به آیات الله و یقتلون النبیین، علتش این است که به ما عصا و کانو یعتدون. علامه اینو قبول کرده که این علته، نه این ضربت نتیجه به اصطلاح جریان یکفرونه به آیات الله و یقتلون النبیین بود. ضربت علیهم الذله چرا؟ در حقیقت به خاطر اینکه کانو یکفرونه به آیات الله و کانو در حقیقت یقتلون الانبیاء بغیر الحق. نه دیگه، اون ذالکه قبلی در حقیقت میشه ذلت و مسکنت، اما این عطف نیست در اینجا، بلکه این علت برای، یعنی این بیان عالی تر میشه وقتی علت میشه، و الا اگر عطف کردیم اون وقت معنای در حقیقت به این دقتی که اینجا به دست میاد نیست، غیر از اینکه ظاهر هم عطف نیست. اون ذالکه در حقیقت علته به انهم کانو یکفرون، یعنی اون ذلت به خاطر این بود که یکفرون به آیات الله و یقتلون الانبیا و غیره، منتها علت ذلت کفر بود و قتل، علت کفر و قتل در حقیقت اسیان و اعتداست، که این قوی تر میشه کلام و صدر و ذیلش با هم تناسبش بیشتر میشه. در آیه بعدی که در خدمت دوستان و در خدمت این آیه هستیم این است که بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. چند تا بحث رو در اینجا چون میخوایم ان شاء الله زودتر هم عبور بکنیم مختصرا تیتروار خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. یکی خب اونجاش که نخوندیم عرض کرده بودیم دیگه، گفتیم دوستان نکته جدیدی توش نیست، خودتون مطالعه میکنید. در این آیه شریفه اولا پس از اون اخطارهای پیاپی که از شمردن نعمتها و بعد در حقیقت ناسپاسیهای بنی اسرائیل ذکر کرد، دائما حالت وعید داشت، ترس داشت، ایجاد ترس داشت. در این آیه شریفه پس از اون که وعیدهایی رو نسبت به ناسپاسی‌های بنی اسرائیل در پی نعمت‌های مکرری که خدا به اونها داده بود بیان کرد، اینجا وارد شده، این آیه وسط واقع شده، آیات بعدم دوباره ادامه همون آیات قبل میشه. اینجا این وسط واقع شده که یه موقع خلاصه یه کسی مثل مؤمنینی که اینها وجلت قلوبهم وقتی آیات الهی نازل میشه از ترس قالب تهی نکنن، یک دفعه خیلی وحشت زده نشن. الان ببین همه ما وحشت زده هستیم، اصلا دیگه قراری نداریم، نه میتونیم غذایی بخوریم نه چیزی. این آیات به داد ما رسیده که یه بشارت و وعده‌ای رو بده که یه کمی در حقیقت از ترس ما کاسته بشه. خیلی هم نترسیم، خدای تعالی رحمتش واسع است، عظیم است و میبخشد، میآمرزد. از این باب اینجا در اینی که خود این هم یه لایه از وعید توش هست، خیلی هم یه دفعه امیدوار نشیم که دیگه خیالمون راحت راحت بشه. میفرماید این یه نکته که این آیه چرا این وسط آمد، یک دفعه از یهود عام‌تر شد، طوایف مختلفی رو شامل شد، حالا بعد بیان میکنیم که بعدش به چگونه است. یکی این که نکته دقیقی که میخواد تو این آیه بیان بفرماید این است که هیچگاه علت هدایت تسمیه نیست. اینکه اسم کسی یهود باشد، نصارا باشد، اهل ایمان اسمشون رو بگذارن، صابئین باشن، علت هدایت هیچگاه تسمیه نیست. لذا به صرف تسمیه که به خصوص یهود و نصارا به این خیلی میبالیدن، به خصوص یهود که به صرف تسمیه یا در حقیقت مسائل ژنتیکی نژادی که ما از طایفه فلان هستیم، ما فرزندان فلان هستیم، علت نجات هیچگاه نیست، بلکه علت نجات فقط ایمان و عمل صالح است. حتی اسم اهل ایمان علت نجات نیست. اینم یه نکته دیگری که در این آیه میفرماید. یه نکته دیگری که اینجا سه تا از گروه ها رو، مذاهب رو نام برده، ادیان رو، هادو و نصارا و صابئین. قبلش هم گفته ان الذین آمنو، که ان الذین آمنو اول اشاره دارد به تمامی کسانی که متسمای به اسم ایمان هستند، نه اینکه محقق به اسم ایمان باشن یا نباشن، اعم از این، صرف کسانی که تسمیه شدند به اهل ایمان. ان الذین آمنو یعنی در کنار والذین هادو و نصارا، از این که هادو و نصارا و صابئین رو در عرض این ان الذین آمنو آورده یه دلیل. دلیل دومم این است که من آمن بالله والیوم الاخر، که اون ایمان رو داره در حقیقت ان الذین آمنو من آمن بالله والیوم الاخر، یعنی ایمان رو داره، حقیقت ایمان رو و عمل به ایمان رو و اعتقاد رو تو مرتبه بعد بیان میکنه. معلوم میشه که این آمنو آمنویست که اعم از کسانی هستن که ایمان دارن یا فقط اسم ایمان رو دارن. دقت کردید؟ پس اینم یه نکته. یه نکته دیگر این است که هادو، چرا اینها خدای تعالی این اسم رو بر اینها قبول کرده، هادو رو که خودشون اسم گذاری کرده بودن، وجه انتساب اینها به هادو یهود چی بوده؟ گاهی بعضیا میگن وجه انتساب به چی بوده؟ به فرزند ارشد یعقوب که یهودا بود، اینها خودشون رو منتسب به او میکردن. گاهی میگن در حقیقت حوده یعنی رجعه در حقیقت از باب این است که اینا توبه کردن و بعد از گوساله پرستی برگشتن، از اون موقع به یهود و در حقیقت اینها هادو متصف شدن که اینها اهل توبه بودند. اینم یه بچه از تسمیه است که از گوساله پرستیشون. بچه تسمیه نصارا رو هم که ذکر کردن، مرحوم علامه هم اشاره کرده، در بعضی جاهای دیگه هم این اشارات آورده، اشاره شده به این بحث. بعضیا بچه تسمیه نصارا رو از این که عیسی علیه السلام و مادرش ناصره رو پایگاه قرار خودشون قرار دادن و موطن نزول خودشون قرار دادن، از این باب چون در حقیقت متصفه به ناصره و شهری که موطن عیسی علیه السلام بوده، اینها رو به نصارا خوندن. بعضی هم گفتن نه، بعضی از وجه تصمیم، حتی اینا روایات هم برش ناظر است، یعنی همین ناصره رو روایاتی داره، شاید علامه هم داره همینجا فی المعانی صفحه 193. عن ابن فضال قال قلت للرضا علیه السلام، آخرین سطر، لما سمی النصارى نصارى؟ قال لأنهم كانوا من قرية اسمها ناصرة من بلاد الشام نزلت ها مریم و عیسی بعد رجوعهما من مصر، اینجا نزول کردن و چون اینجا رو موطن قرار دادن، اسم کسانی که به اونها ایمان آوردن رو گذاشتن نصارى. و بعضی ها در حقیقت روایت دیگه ناظر بر این است که چون عیسی علیه السلام فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله، وقتی که دید احساس کرد که کفر یه خورده همگیر شده در بین، تعبیر خیلی زیبایی است که احس عیسی منهم الکفر، احس احساس کرد، احساس برمیگرده به حواس ظاهری، یعنی اینکه با اینکه اینها اهل ایمان بودند، اما تو رابطه های عملی و رفتار عملیشون ازشون رفتار کفرآمیز سر میزد که با حواس قابل احساس بود. عیسی علیه السلام دید که از اینها رفتار کفرآمیز سر میزند، راهکار جست، دنبال یه راهکار بود. این راهکار رو خدا هم تایید کرده به عنوان یه راهکار نجات و یه راهکار تبلیغی و یه راهکار نجات از این که اگر در جامعه ای اسم در حقیقت ایمان بود، مسلمان بودند، اما این مسلمان ها در ظاهر اسم اسلام رو در حقیقت داشتن، اما تو رفتارهای عملیشون رفتارهای غیر مسلمان ازشون سر میزد، این راهکار میتونه اونجا هم چی باشه؟ مفید باشه. چنانچه تو آیه سوره صف میفرماید که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله، که تایید میکنه این روش عیسی رو و پیغمبر اکرم همین تقاضا رو از امتش دارد که همین روش رو به کار بگیرید و همین رو عیناً انجام بدید. در سوره صف این نسبت به رسول خدا همون حتی نسبت میده به جریانی که عیسی این کارو کرد. علامه میفرماید ذیل اون آیه میفرماید، ذیل آیه که در شاید سوره آل عمران باشد اگر اشتباه نکنم، فلما احس عیسی منهم الکفر، میفرماید عیسی علیه السلام وقتی به یه همچین مشکلی برخورد که دید ظاهر عملی با اسلام با مثلا دینش سازگار نیست و رفتارهای غیر در حقیقت ایمانی از اینها ظهور پیدا میکند، دید خلاصه راه در این است که عده‌ای از اینها رو که دغدغه‌های بیشتری دارند، سوز بیشتری نسبت به دین دارند، توجه بیشتری نسبت به دین دارند، اینها رو جمع کنه کنار خودش و با اینها زندگی بکند به گونه‌ای که دقت بکنید این خیلی راهکار جالبیه که رفتار عملی رو نه در حرف عیسی بشنوند بلکه در رفتار عیسی ببینند و با این دیدن و در کنار عیسی زندگی کردن و با او حشر و نشر داشتن که شبان روزی دیگه با عیسی اینا بودن. علامه میفرماید کانونهای متراکم انرژی در تبلیغ ایجاد کند، که انه حالا اگه ما اسمشو بخوایم چیز بکنیم، مثل اینکه وجودهای مینیاتوری از خودش ایجاد بکنه، که این وجودهای مینیاتوری و کوچکتر بعد از اینکه مدتی در کنار عیسی علیه السلام زندگی کردن و عملاً دین رو در وجود عیسی یافتن که این روش اثر گذاره، پخش بشن به جاهای مختلف، هر کدام عیسی گونه در حقیقت مردم رو در کنار خودشون در هسته های مختلفی همین حرکت رو هرمی ادامه بدن. این روش میتواند اون تهاجم رو جواب بده، میتواند اون رفتارهای عملی غیر مؤمنانه را چکار بکند؟ کم کند و تضعیف کند. چون مردم وقتی که فقط میشنوند قدرت عمل با شنیدن تنها انگیزه تام ایجاد نمی کنن. اما وقتی که میبینن شده و انجام شده و میبینن که انجام شدنش ساده است و اینها چقدر زیبا، این قدرت انجام به مردم میده که امکان پذیره، سخت نیست، شدنیه. این کار رو عیسی علیه السلام با این هسته های متراکم یک راه، ببینید قرآن سر تا سر پر از راهکارهای عملیه، راهکارهاییست که داره امروز ما رو تبیین میکنه که چی کار بکنیم. اینها رو باید از قرآن استیاد کرد و جاهای مختلف. این یک بیانی بود که از اینجا حالا عبور کردیم، چرا نصارا گفتن و چه تسمیه این بودش که اینها جواب دادن نحن انصار الله. در جواب عیسی میگه قربون چشم بادومید، خلاصه با یه بادوم میگه من بادوم میخوام و میره سراغ بادوم. من نمیخواستم برم دیگه، کشیده شدم، حواسم پرت شد، نباید خیلی دور بشیم که از آیه خارج نشیم. سابعین، در رابطه با سابعین هم وجه تسمیه به سابعین وجوه مختلفی ذکر کردن. بعضی از این وجه ها به لفظ برمیگرده، بعضی ها به سیره شون برمیگرده. بعضی هاشون گفتن اصلا بحث سابعین یعنی کسانی که اینها از مذهب باطل به مذهب حق خودشون وجهشون اسمشون گذاشتن، میل پیدا کردن، عدول پیدا کردن به مذهب حق، لذا صابر رجع عدل، لذا این رو از این باب صابئین اسم خودشون رو گذاشتن. بعضیا گفتن در حقیقت به معنای ریشه عربی نداره، بلکه یک ریشه غیر عربی داره. اینها از باب این قسلی که داشتند اسم اینها رو سابع گذاشتن و سبعه با عین، یعنی در حقیقت سبعه با عین، این در حقیقت برمیگرده به خود رو در آب فرو بردن و اینها. لذا اصلا میگن یه محله هم در خوزستان اسمش مختصل است که گاهی مرتبط با اینها بوده. بعضی این نکات دیگر هم گفتن که به فرزند ادریس اینها منتسب هستن که اسمش ساب بوده، از فرزندان ادریس که اینا خودشونو منتسب به او میکنن. البته اینا در سیره اقوال مختلفی است که اینها در اینکه قرآن اینها رو در عرض یهود و نصارا ذکر کرده و اهل ایمان، نشون میده اینها خودشون دینی دارن و اینها مجزایی از اونها هستن. بعضیا خواستن بگن که اعتقادات مختلفی، حالا من شاید ده دوازده تا اعتقادی که مشهوره نسبت به اینا و علامه هم در تاریخی که برای اینها ذکر میکنه، بحث اون تاریخی یه 6-7 تاشو در اینجا ذکر کرده، در اینجاها رو دیگه دوستان رجوع میکنن، حالا من فقط خلاصه‌شو میگم. بعضیا گفتن اینا ستاره پرست بودن و ستاره ها رو در حقیقت واسطه میدیدن نسبت به خدا، موحد بودن اما ستاره ها رو واسطه میدیدن. بعضیا گفتن که اینها هم دین دارن، هم پیامبر دارن و کتاب هم دارن، کتابشون هم زبور داوود بوده که ادعا میکردن این کتاب ماست و خودشون رو منتسب میکردن تو بعضی از اقوال به یحیای نبی، که یحیای نبی نبی بود اما رسول نبود. و بعضی ها میگن به برادر ابراهیم خلیل خودشون رو منتسب میکنن. همه اینها در حقیقت، بعضی ها میگن اینها موحدینی بودن که میگفتن اصلا باب ارتباط انسان با خدا مسدوده اما خدا در کار هست، لذا بعضی از فیلسوفان رو اصلا که اینها رو وحی رو قبول نداشتن به عنوان وحی، میگفتن امکان پذیر نیست برای بشر، بعضی از فیلسوفان رو مثل فیثاغورس رو یا آقاسازیمون رو یا هرمس رو واسطه بین خودشون و خدا میدونستن، نه به عنوان که اینا وحی میشه، به عنوان که اینها نابغه هایی بودن که تونسته بودن به بعضی از قواعد هستی دست پیدا کنن و انسان رو به سمت خدا ببرن، انسان رو فروتر از آن میدونستن که بخواد با خدا رابطه برقرار بکنه. و اقوال مختلف دیگری که بعضی هم گفتن دینی است ممزوج از مسیحیت و یهودیت، لذا در حقیقت همه اینها رو علامه هم تقریبا اشاره کرده، رجوع میکنید اونجا. وجه تسمیه رو ازش گذشتیم، اعتقادات اینها رو هم گذشتیم. قرآن در یک دو آیه دیگه هم به اینها اشاره کرده، از جمله در آیه شریفه ای که میفرماید که ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس، که در اونجا مجوس هم آورده، والذين اشركوا، که معلوم میشه اینا مشرک هم نیستن. چرا؟ چون والذین اشرکو رو بعد از اینها آورده، یعنی اسم آورده در چیز، والذین اشرکو رو هم جدای از اینها آورده که معلوم میشه اینا نه جزو یهود و نصارا و مجوس هستن نه جزو مشرکین هستن، یه طایفه دیگری با اعتقادات دیگری هستن که اینها هم گذشت. خب حالا ما اینا الفاظ اینجا بود که گذشت، وارد آیه شریفه میشیم که ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله والیوم الآخر و عمل صالحا وجه تسمیه فقط کفایت نمی کند. در نزد خدای تبارک و تعالی من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا ملاک است، نه اسم گذاری. فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این که ذکر می‌فرماید که ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله والیوم الاخر و عمل الصالحات، تو ذهن خطور می‌کند که آیا اگر نصارا امروز من آمن بالله والیوم الاخر و عمل الصالحات، صابئین یهود امروز این کارو بکنن، این فلهم اجرهم عند ربهم، یعنی پذیرفته میشه ازشون، پس معلوم میشه که همه ادیان مقبولیت دارن نزد خدای تبارک و تعالی و پذیرفته میشن اگر در حقیقت اینها ایمان و عمل صالح بهشون در حقیقت زمینه بشود. این یه شبهه است که مطرح میشه که آیا از این پلورالیسم در میاد، کثرت‌گرایی دینی در میاد، یا نه مطلب عظیم‌تر از این است. مطلب این است که اولا هر کسی در دوره خودش اگر باشد که این صحیح هست، اما آیه ظاهرش این است که دوره خودش رو الان داره خطاب میکنه، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر فلهم اجرهم عند ربهم. اگر امروز باشد، یه جواب اون است که بگیم برمیگرده به دوران خودشون. یه جواب دیگر این است که حالا اینا قرینم تو آیات هم براش هستش، نه فقط از خودمون بخوایم اینا رو استثنایی بگیم. جواب دیگر این است که اگر می‌فرماید که همه اینها من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا، خود آیه جواب داده. اون دینی که توش از اجزاء اصلیش بشارت به دین بعدی است، یعنی یهود وقتی ازشون قبول میشه که در زمان عیسی علیه السلام این بشارت دینشون که به یهود بود رو قبول کرده، اونم جزو آمن و عمل صالحاشه. پذیرفتن این دین و اعتقادش ایمان و عمل صالح به دین بعدی است. دقت کردی؟ اینم جزء ایمان. اگر این کارو نکرده باشم لم یؤمنوا و لم یعمل صالحا. دقت کردی؟ اینم یه نگاه دیگر است که امروزشون دین اسلام هست، اگر کسی میخواد ایمان بیاره، معجزه و در حقیقت ختمیت و نسخ ادیان سابق و اینکه بشارت اونها به دین بعدی، تمام اینها دلالت میکند که اگر من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل الصالحات میخواد محقق بشه، باید چی باشن اونها؟ تتمه و تتمیم دینشون به این است که مسلمان بشن و به نبی ختمی ایمان بیارن. این ایمان و عمل صالح رو شامل میشه. جوابهای دیگری هم دادن، اونها مفیده. هر کدوم از اونها رو حالا دوستان میتونن تو مفصلات رجوع بکنن. اینم یه نگاه. فلهم، البته آیات هم دلالت دارد، همون اینجا که این آیه این رو میفرماید، آیات دیگر هم میفرماید چی؟ با اینها مقاتله بکنید یا تحت ذمه بگیرید اینها رو که در حقیقت در حالی که جزیه میدن و چی؟ در حالی که چی قبلش با هم ساغرون؟ حتی یعتل جزیت انیدن و هم ساغرون، یعنی در حقیقت با این تحقیر قبول کنید، البته تحت ذمه بگیریدشون. یعنی این عرضی و به تبعه، اما اگر ایمان آوردن اینها چی هستن؟ اینها دیگه این با هم ساغرون هم نمیخواد، یا اطل جزیت انیدن هم نمیخواد و اینها تحت حاکمیت اسلام قرار. پس معلوم میشه که این رو تحمل میکنه دین، نه این که در حقیقت چی باشه، این به عنوان مقبولیت اندالله باشد و درست باشد. لذا میگه با اینها مقاتله بکنید یا بکشیدشون، اینهایی که در حقیقت شکستن پیمانهای شما رو، اینها رو یا مقاتله بکنید بکشید، یا اگر تسلیم شدن با شما پیمان بستن، البته با در حقیقت و هم ساقرون یعطل جزت انیدن و هم ساقرون، که نشون میده این اینجور نیستش که اینا ادیان اندالله در حقیقت مرزی باشن امروز هم، و الا خب چه وقت وجهی داشت که این اون رو بکشد و خب اونم در یه سلامتی بود، مگر تعدی تنها باشد که بگی جلو تعدیشو بگیرید. نه دیگه، تحقیر و هم ساقرون تحقیر بشن، یعنی این که تحقیر بشن یعنی نشون میده که همین تحقیر سبب بشه اینا جدا بشن ازشون. یعنی هر سردم دیگه، یعنی مصداقش این است که اینهایی که یهود و نصارا دعوت شدن به چی؟ به این که ایمان و عمل صالح داشته باشن. ایمان و عمل صالح یعنی چی؟ یعنی اسلام. لذا اینها امروز هستن، دعوت شدن به این که ایمان و عمل، همچنان که کسانی که اسم ایمان ظاهری دارن از مسلمان، اونام دعوت شدن به این که ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن. یعنی اینها مثل هم میمونن، فقط یه اسمیه. همچنان که اهل ایمان ظاهری فقط یه اسمیه، دعوت شدن به ایمان و عمل صالح اونم یه اسمیه، فقط بیش از این نیست جان. خب همین عرض کردم دیگه الانم، یعنی این که نه استفاده کردن از این آیه و یک دو آیه که شبیه به این است که یکشم خدمتون سوره حج آیه 17 بود خوندم، استناد کردن به این دو سه آیه بعضیا، گفتن که این دو سه آیه نشون میداد که همه اینها اگر عمل کنن به دینشون مقبول است. فلهم اجرهم و نورهم عند رب، فلهم اجرهم عند ربهم. اگر اینها، چون فلهم برمیگرده به کی؟ به یهود و نصارا و صابئین و آمنو و همه اینها برمیگرده. عرض کردم این توجیه تبیین ماست که میگیم که این با آیات دیگه ناسازگار نیست. نمیشه اون استفاده رو کرد که بیایم بگیم که فلهم اجرهم عند ربهم، یعنی این که به دین خودشون عمل بکنن. نه، منظوری لذا آمنه و من آمنه بالله و یوم الاخر و عمل صالحا، یعنی حقیقتا ایمان دارن و عمل صالح انجام بدن، و ایمان حقیقی و عمل صالح یعنی اسلام. او یه بحث دیگریه، اونها در جاییست که قصور داشته باشن، بله قاصر باشن و خبر نداشته باشن، واقعا فکر کردن دین حق همین است که دارن و بهش عمل کردن مطابقش رو. دقت میکنید؟ اگر عمل کرد، نه اون به اون نیست، این داره خطاب میکنه که ایمان بیارید و عمل صالح انجام بدید، دعوت داره میشه. لذا دعوت اصل اولیه که دعوت بشن به دینه، در حقیقت دینی که صحیح هست. منتها اگر کسی نرسید بهش، قاصر بود، البته او در لحظه مرگ، روایاتم ناظر به این هست که و ما در حقیقت اونجا میفرماید که آیه شریفه میفرماید که آیه میفرماید که آیه شریفه یؤمن که به عیسی ایمان میارن، الا لیؤمنن بهی قبل موته، الا لیؤمنن. صدر آیه این است که این من اهل الكتاب و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن بهی قبل موته. آیه شریفه میفرماید که در روایاتی که ناظر به این است دو دسته است. بعضی روایات ناظر به این است که و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن بهی، به عیسی علیه السلام ایمان میارند. دقت میکنید که عیسایی که عیسی خودشی هستش، عیسایی که بشارت داده که اینها در حقیقت اگر فقط به عیسی باشه، نه عیسایی که بشارت داده، برمیگرده به این که اهل کتابی که عیسی رو در حقیقت حقیقت میدیدن، در لحظه مرگ براشون مجسم میشه، ایمان میارن بهش و این ایمان در حقیقت عیساست که در حقیقت نجات میده، همون ظهور حقانیت حق است که بهش ایمان میارن. همونجا دسته دیگری از روایات ذیل آیه هستش که الا لیؤمنن بهی، به نبی ختمی در حقیقت ایمان میارن، که این هم با اون که به عیسی ایمان میارن منافاتی نداره. این دو دسته روایات، یعنی عیسایی که شأن نبی ختمی بوده و اون ظهور رو اونجا به حقانیتش مییابه، چون اونجا دیگه بحث اعتبارات نیست، بحث حقایقه، حقیقت رو میبینن و با ایمان از دنیا میرن و این ایمان قبل موت البته مقبول میشه. بله، اون زمانی که این سلمان با اونها بودش و اینها آدمای خوبی بودن، آیا ظاهرا اینها بعد حضرت سلمان در حقیقت وقتی که این رو سوال کرد، حالا تو دسته روایات میاره این رو، وقتی سوال کرد در حقیقت گفتن نه از اونها پذیرفته نمیشه و سلمان ناراحت شد، بعد این آیه نازل شد که این اگر عمل کرده باشن، من آمنه بالله، یعنی راهشون بسته نیست، یعنی این منافاتم نداره با این بیان، یعنی راه اونها هم بسته نیست، چنانچه تو از اونها بودی و ایمان آوردی و در حقیقت عمل صالح انجام دادی، تو در حقیقت لهم اجرهم عند ربهم، اونها هم راهشون بسته نیست، لذا اونها هم اگر این ایمان و عمل صالح رو بیارن، اینها هم نجات پیدا میکنن. اون هم روایات هم به این ناظر است. خب این یه بحث دیگری این استش که آیا اگر ما گفتیم که در حقیقت فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینجا این بحث رو مطرح کردیم، آیا این اختیاری بودن لا اکراه فی الدین، اینجا بگیم این دین اسلامه، با لا اکراه فی الدین سازگار یا سازگار نیست؟ میگه چه منافاتی داره بین لا اکراه فی الدین و این که حتما باید آمنو و عمل صالحا باشن؟ تا لهم اجرم عند ربهم باشد. دقت میکنید؟ منافاتی نیست، چون لا اکراه فی الدین داره نشون میده که دین قبولش زوری نیست، اما نگفته که اگر قبولش زوری نیست، چون به زور کسی رو نمیشه مؤمن کرد، چون اگر به زور هم گفت من مؤمنم، تو بهش در حقیقت گفتی، در حقیقت زور کردی، هفتی رو گرفتی بالا سرش، اونم گفت باشه من مؤمنم، ایمانی که نیست، چون ایمان دله، قلبه، اینکه قلبش که ایمان نیورده، لا اکراه، این قلب در حقیقت با زور همراه نمیشه، این زبان با زور همراه میشه، نه قلب، لذا ایمانی نیومده. لا اکراه به دین، اکراه در دین نیست، نه به معنای اینکه آزاد از هر کسی هر چی انتخاب بکنه، میگه لا اکراه تکوینن، یعنی تکوینن اصلا امکان اکراه نیست، بیان توصیفه که امکان اکراه در دین در حقیقت اصلا تکوینن امکان پذیر نیست، اما آیا تشریعن امر به این که دین حق یه چیز است که اگر ایمان آوردی جزا داده میشی پاداش، و اگر ایمان نیاوردی جزا داده میشی و جهنم، این تشریعاً خواسته شده، لذا مبادی ایمان اختیاریه، اگر کسی خواست قلبش در حقیقت ایمان بیاره مبادیشو ایجاد بکنه، اگر برهانه، اگر در حقیقت نقله، اگر در حقیقت تربی فکر، هر چی که هست مبادیشو ایجاد میکنه، اون در حقیقت اختیاری نیست، خود ایمان اصل درونیش، اما مبادیش اختیاری هست یا نیست؟ مبادیش اختیاریه، لذا قد تبین الرشد من الغی، بیان همینه، لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، رشد از غی واضح آشکاره، وقتی که واضح و آشکاره اصلا جای اجبار و اکراه در کار نیست، چون آشکاره، هر کسی که درست نگاه بکنه، چشمش باز باشه، رشد رو از غی آشکار میبیند و ایمان میآورد. احتیاجی به اکراه به معنای که زور بکنی بگی باید ایمان بیاری، چون فایده هم نداره این ایمان، این ایمان فایده ای نداره، زبانه فقط، این لذا منافات با لا خوف علیهم ولا هم یحزنون هم، البته خوف نسبت به گذشته است، حزن نسبت به آینده است، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینها در حقیقت حزن نسبت به گذشته است و خوف نسبت به آینده است، اینها حزنی نسبت به گذشته که از دست داده باشن چیزی ندارن، چون با ایمانشون مطابق اون چی که براشون بوده عمل کردن، و از اون طرف نسبت به آینده هم اینها خوفی ندارن، چرا؟ چون نسبت به آینده بشارت ها به اینها داده شده که کسی که عمل بکند این بشارت هاست. ما این آیه رو می‌خواستیم مقدمتاً عرض بکنیم، وارد آیات بعد بشیم. این دست بحثی که گذشت دیگه، فرمایشات مرحوم علامه هم در اینجا بهش در حقیقت اشاره کردیم، اگر لازم بود فردا فقط این متن اولیه شرح علامه رو یه اشاره به دو تا نکتهش میکنیم، ولی بحث روائیش و بحث تاریخیش رو دوستان بیان شد، ایشالله خودشون رجوع میکنن دیگه، اونجا نکتهی نمونده تا سر و از اخذنا میثاقکم که یه آیه بسیار پرباریست و پرنتیجه و کاربردی، ایشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.